ساعت 16 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حدود 50 تن از جمله همسر رضا شهابی در مقابل وزارت کار بازداشت شدند. بقایی جوانفکر و خراسانی می گویند در اعتراض به قوه قضاییه بار دیگر در شاه عبدالعظیم بست می نشینند. نیروی دریایی بریتانیا کشتی جنگی روسیه را تا خروج از دریای شمال دنبال کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خبر داد که ربابه رضایی، همسر رضا شهابی، فعال کارگر زندانی، همراه با دست کم 49 کارگر و دانشجوی دیگر در مقابل ساختمان وزارت کار بازداشت شدند. پیش از این ربابه رضایی اعلام کرده بود که صبح روز سه‌شنبه برای پیگیری وضعیت همسر زندانیش به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهد رفت. خانواده آقای شهابی میگویند که وضعیت جسمانی این عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد پس از دو سکته در زندان رجای شهر کرج وخیم است. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که نیروهای لباس شخصی و پلیس به طور بسیار گسترده تا حدود 2 کیلومتر از محل تجمع مستقر شده بودند. بر اساس همین گزارش نیروهای ضد شورش اقدام به ضرب و شتم تجمع کنندگان کردند. نزدیکان محمود احمدی نژاد میگویند در اعتراض به آنچه اقدامات غیرقانونی و زورگویانه قوه قضاییه خواندند، بار دیگر در شاه عبدالعظیم شهر ری بست می‌نشینند. در اعلامیه‌ای که در این باره در کانال تلگرامی حمید بقایی منتشر شد، با اشاره به آنچه رفتار ظالمانه شخص صادق لاریجانی خوانده شده، بست نشینی مجدد راهی برای احقاق حق توصیف شده است. در این اعلامیه اشاره‌ای به نام بست‌نشینان نشده، اما در عکس ضمیمه آن حمید بقایی، علی اکبر جوانفکر و حبیب خراسانی دیده می‌شوند. پیشتر این سه نفر 24 آبان در اعتراض به رفتار قوه قضاییه در حرم عبدالعظیم تحصن کرده بودند، اما پس از حمله نیروهای مشهور به لباس شخصی در روز 28 آبان به تحصنشان پایان دادند. قوه قضاییه میگوید پرونده‌های قضایی این ستن با اتهاماتی از جمله اتهامات مالی در دست بررسی است. مقام‌های بریتانیایی میگویند نیروی دریایی سلطنتی این کشور یک کشتی جنگی روسیه را تا خروج از دریای شمال دنبال کرده است. بنابر همین اظهارات، یک بالگرد نیروی دریایی نیز کشتی جنگی روسیه را در مسیرش زیر نظر داشته است. وزیر دفاع بریتانیا گفت کشورش تجاوزگری را تحمل نخواهد کرد. نیروی دریایی بریتانیا اعلام کرده است که اخیراً سفر کشتی‌های روسی در نزدیکی آب‌های بریتانیا افزایش یافته است. بنابر آنچه مقام‌های بریتانیایی به آسوسییتد پرس گفتند، ناو بریتانیایی سنت آلبانز با 190 خدمه روز دوشنبه کشتی جنگی روسیه آدمیرال گورشکوف را تا خروج از آنچه محدوده منافع ملی خوانده شده دنبال کردند. روز یکشنبه نیز نیروی دریایی بریتانیا یک کشتی گردآوری اطلاعات روسی را همراهی کرد تا از دریای شمال خارج شود. و مجمع عمومی سازمان ملل متحد بامداد دوشنبه با تصویب قطعنامه از دولت میانمار خواست به خشونت علیه اقلیت مسلمان روهینگیا در این کشور پایان دهد. ایران در نشست رأی‌گیری این قطعنامه شرکت نکرد. چین، روسیه و سوریه هم به این قطعنامه رأی منفی دادند. و میرسیم به گزارش‌های این ساعت. مسکو مخالفت ده‌ها گروه شورشی با کنگره گفتگوی ملی سوریه رو غیر سازنده خوانده است و تاکید کرده است که تدارکات ادامه داره. این کنگره قراره به ابتکار روسیه در همکاری با ایران و ترکیه در روزهای 29 و 30 ژانویه برابر با 9 و 10 بهمن در سوچی برگزار بشه. همزمان روسیه اعلام کرد که استقرار دائمی نیروهاش در پایگاه‌های هوایی و دریایی در سوریه رو آغاز کرده است. گزارشی در این زمینه از آنا رایسکایا.
یک دیپلمات ارشد روس در واکنش به آخرین بیانیه گروه های شورشی سوری گفت اظهارات تحریک‌آمیز و پافشاری بر حذف طرف مذاکره پیش از آغاز مذاکره غیر سازنده است و نتیجه نخواهد داد. میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، در مصاحبه با ریا نوستی افزود انتظار داریم اپوزیسیون سوریه از پافشاری بر کنارگیری بشار اسد از قدرت منصرف شوند. به گزارش رویترز دوشنبه نزدیک به 40 گروه شورشی در بیانیه مشترک روسیه را متهم کردند که ضمن حمایت نظامی و سیاسی از دولت اسد در سوریه مرتکب جنایات جنگی شده و با ابتکارهای همچون کنگره گفتگوی ملی در سوچی برای دور زدن روند صلح سوریه تحت نظارت سازمان ملل متحد در ژنو تلاش میکند. روسیه همه این اتهامات را رد میکند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اشاره به کنگره گفتگوی ملی سوریه به شبکه راشا تودی گفت
این تلاش برای ربودن گوی سبقت از ژنو نیست، بلکه تمایل برای کمک به تسریع روند تغییرات قانون اساسی است که تصمیم آن باید نه از سوی معدود نمایندگانی که اکثرا ساکن خارج سوریه هستند که در چهارچوبی گسترده تر و توسط تمام نمایندگان مردم سوریه گرفته شود. این نمایندگان در کنگره گفتگوی ملی سوچی فرصت خواهند داشت تا کمیسیون یا کمیته‌ای برای تدوین قانون اساسی جدید تشکیل دهند.
روسیه میگوید تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه ادامه دارد. فهرست در بردارنده نزدیک به 1700 تن از گروه های مختلف سیاسی، مذهبی و قومی تدوین شده و ظرف دو سه هفته با در نظر گرفتن مواضع ترکیه و ایران نهایی خواهد شد. به گفته دیپلمات های روس در میان شرکت کنندگان کسانی خواهند بود که حتی تکنون در هیچ مذاکره حضور نیافتند، اما علاقمند به ایفای نقش در تعیین آینده سوریه هستند. ضمناً به گفته دیپلمات‌های روس از کسانی به سوچی دعوت خواهد شد که خواهان تحولات مثبت در سوریه باشند، نه کسانی که با پیش‌شرط‌های غیر قابل قبول مذاکرات را به بن‌بست خواهند رساند. همچنین مسکو ابراز امیدواری کرده سازمان ملل رهبری این گردهمایی را بر عهده گیرد. این در حالی است که فرستاده سازمان ملل در امور سوریه گفته باید ارزیابی شود این طرح چه کمکی به روند مذاکرات در ژنو خواهد کرد. الکسی گریشن، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید ابتکارهای روسیه در سوریه برای ارتقای نقش این کشور در عرصه جهانی است.
цикл дипломатических усилий России по урегулированию сирийского конфликта. Что началось?
تمام تلاش‌های دیپلماتیک روسیه برای حل بحران سوریه از مذاکرات آستانه گرفته تا کنگره سوچی در اصل تلاش برای تثبیت موقعیت روسیه به عنوان بازیکن همتراز یا حتی فراتر از آمریکا در عرصه بین‌المللی است. و دلیل بدبینی کشورهای غربی و عربی و سازمان ملل نسبت به ابتکارهای روسیه روشن است. بر هیچ کس پنهان نیست که کرملین می‌خواهد تصمیم گیرنده نهایی حل بحران سوریه باشد.
روسیه میگوید در این مقطع از بحران سوریه تمرکز بر تحرکات دیپلماتیک است و عملیات نظامی در سوریه پایان یافته. همزمان وزیر دفاع روسیه سه‌شنبه اعلام کرد روند استقرار دائمی نیروهای نظامی در پایگاه هوایی حمیمی و پایگاه دریایی ترتوس آغاز شده. همان روز پارلمان روسیه سندی را تصویب کرد که بر اساس آن روسیه با گسترش تأسیسات ترتوس آن را به پایگاه تمام عیار دریایی تبدیل خواهد کرد. دوشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی دیدار با رؤسای مجلس این گفت
широкого применения вооруженных сил Российской Федерации в Сирии нет.
کارگیری گسترده نیروهای نظامی روسیه در سوریه ضرورتی ندارد، اما دو پایگاه را حفظ می‌کنیم و به مبارزه علیه تروریسم ادامه می‌دهیم و اگر لازم باشد موردی عمل خواهیم کرد.
سه‌شنبه میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه گفت اگر روسیه بخواهد به حضور نظامی در سوریه ادامه دهد کاملا مستحق است، زیرا به دعوت دولت قانونی در این کشور مداخله کرده. او افزود حضور ایران نیز قانونی است. حضور نظامی ترکیه در چارچوب توافق ایجاد مناطق کاهش تنش است، اما به گفته وی حضور نظامی آمریکا پس از شکست داعش هیچ توجیهی ندارد و غیر قابل قبول است. پنتاگون برها گفته برخلاف ادعای مسکو مبارزه با حکومت اسلامی ادامه دارد و آمریکا بی توجه به رویکرد روسیه در سوریه اولویت‌های خود را دنبال خواهد کرد. آن نرایسک، رادیو فردا.
و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقا ما از این حکومت ایران بیزاری، بیچاره کردن مردمو. چرا ظلم به این ملت ایران میکنن؟ همه فقیر، همه بدبخ، آقایون تو کاخاشون بهترین زندگی رو میکنن. زلزله هم پشت زلزله میاد. آقا اینا دیگه زلزله خانه ویرانشون خواهد کرد.
آقای شیخ محمد یزدی سخت در اشتباه نیستید؟ اگر یک روحانی رفت روی منبر که صحبت کند، اگر تمام جمعیت از اون محل، از اون مسجد، از اون مکان بیرون روند، روحانی میخواهد برای ستونهای مسجد صحبت کند، اگر نخواستن چه میکنن؟ این حرفایی که میزنی اینها دیگه دلخوش کننده خودتون هسته و بچه های طلبه.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان با اعلام وضعیت اضطراری درباره وضعیت مخازن آب اعلام کرده است که بجز در حوزه آبریز کرخه در هیچ جای دیگر استان آب وجود ندارد. به گفته او بجز کرخه تقریبا در هیچ یک از نیروگاه‌های استان خوزستان تولید برق هم وجود ندارد. به گفته این مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان وضعیت خشکسالی شدیدی در این استان وجود دارد و امسال در حوزه دز نمی‌شود کشت را تامین آب کرد. آزاده اسدی درباره این وضعیت با اسماعیل کهرم، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران گفتگو کرده است.
خوزستان ما از استانهایی است که نعمت درش خداوند به مقدار کافی داده، نفت که اصلا در صد و سر دنیا شناخته شده این استان به خاطرش، و از نظر آب هم ما رودخانه های معظمی مانند کارون تنها رودخانه قابل کشت ایرانی، زهره، کرخه، جراحی، هر کدام از اینا رودخانه های پر آبی بودند. در اثر عدم مدیریت صحیح و تا حدی هم در اثر خوش‌سالی ما الان در وضعی افتادیم که سفره آب زیرزمینی به قدری پایین رفته که نمیتونیم استفاده بکنیم و دبی و یا حجم آبی که این رودخانه ها برای ما تولید میکردن به قدر بسیار بسیار زیادی کاهش پیدا کرده، که یکی از مسائلی که ما با رودخانه ها برخورد نامناسب داشتیم احداث سدهایی بوده که فکر میکردیم برای ما آب میارن و درست عکس عمل کردن.
در واقع خیلی از کارشناسان بین‌المللی معتقد هستند ایرانی‌ها عاشق سدسازی هستند، به خاطر اینکه ایران در صدر کشورهای سدساز در جهان محسوب میشه. اما چرا حالا این سدهایی که به خصوص در استان خوزستان ساخته شدن در شرایط اضطراری قرار گرفتن که در بسیاری از اونها دیگه کاربرد تولید برق وجود نداره و اونطور که مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان گفته از کرخه هیچ گونه تولید برقی از ذخایر آبی پشت سدها در خوزستان به چشم نمیخوره؟
بله، با کمال تأسف سدها رو اولا ما در جاهایی ساختیم که نمیبایستی ساخته میشد. یکی از مسائلی که سد به وجود میاره این است که آب در پشت سد ذخیره میشه به صورت دریاچه، اون وقت میزان تبخیر به صورت وحشتناکی اضافه میشه. تا وقتی که رودخانه جاری هست تبخیر آنچنان و به آن مقدار نیست، کما این که میزان تبخیر در این دریاچه سدها حدود 30 میلیارد متر مکعب در سال برآورده شده.
آقای کهرم، شما اشاره کردید که به هر حال استان خوزستان یکی از ثروتمندترین استانهای ایران میتونه محسوب بشه به عنوان استان دربردارنده آب و نفت. ما داریم از استانی حرف میزنیم که بزرگترین رود ایران در اون جریان داره و طولانی ترین و پرآبترین رود از این استان عبور میکنه. اگر اوضاع استانی با چنین رودخانه‌ای به این مرحله بحرانی رسیده باشه، آیا میشه گفت مشخصا کارون با چه مسئله‌ای روبرو شده که شرایط استان خوزستان به این مرحله اضطراری رسیده؟
بله، با کمال تأسف آنچه که برای ما باقی ماند در اثر سدسازی بی‌رویه، آب کارون شور شد. تو البته وزارت نیرو ابتدا قبول نمی کرد، ولی چون ارتفاع تاج سد گتوند رو افزایش دادیم آب در پشتش ذخیره شد و رخ و یک گنبد نمکی رو در آب حل کرد و خود این آب کارون رو از حیز انتفاع برای منظور کشاورزی ساقط کرد و خارج کرد. از طرف دیگه برداشت بسیار زیاد از سفره آبهای زیرزمینی سبب شد این استان که زمانی قطب کشاورزی کشاورزی بود و کشت نیشکر هفت‌تپه یکی از منابع بسیار بسیار وسیع و اقتصادی در این استان بود دچار اشکال شده.
و به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم.